اما فاصله امتیازیش به 6 امتیاز با تیم آرسنال میرسه و تیم تاتنهام هم 29 امتیازی میشه مثل کریستال پالاس. دو امتیاز رو در این بازی باسم گواردیولا از دست داد با درخشش سولانکه در نیمه دوم که تعویض هم شد و روی نیمکت نشست در نیمه دوم. دو گل زد در نیمه دوم و تاتنهام رو برگردون به بازی. دیگه داره میشه به دقیقه 100 میرسیم. دو دو مساوی منتظر سوت پایان بازی باید بود. ضربه دروازه رو ویکاریو میزنه و بلند ارسال میکنه و توپ در نیمه زمین سیتی فرود میاد و سوت پایان مسابقه توسط رابرت جونز و تساوی تاتنهام هاتسپر و منچستر سیتی که با نتیجه 2-2 هفته 24 رو به پایان میبرن. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما دوستان خوب شنونده به همراه سرکار خانم بادپر صدا بردار برنامه و همینطور محسن افضلی عزیز سردبیر و تهیه کننده برنامه. از شما دوستان خوب شنونده خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدار.
ببین منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
قرار جنگ اگر باشد زمین کارزار ما تلابی بست.
تهران نه
تهران.
شهریور 1359 رژیم بعث عراق بعد از مدت‌ها تهدید مرزی با تمام توان نظامیش به ایران حمله نظامی می‌کند. فرودگاه مهرآباد تهران و بیش از 30 شهر کشور بمباران می‌شود. ایران برای پاسخگویی اقدام متقابل می‌کند. نبرد هوایی در برابر نبرد هوایی. صنایع نفتی کرکوک و پایگاه‌های شکاری دور از دسترس عراق نیز با چندین فروند هواپیما هدف قرار می‌گیرند.
شهید فکوری فرمانده وقت نیروی هوایی ارتش.
پرسنل فداکار و دلیر نیروی هوایی توانستند با تلاش دست جمعی این ماموریت عظیم را انجام بدن و بار دیگر به صدام یادآوری بکنن که اگر از جنایات خودش دست بر نداره چنین ماموریت های بیشتری رو باید انتظار داشته باشه.
بنابراین باید توان هوایی بعثی ها از بین رفته باشد، اما هنوز 20 روز از شروع جنگ نگذشته که عراق توان نظامی دیگری را رو می کند. یک موشک فراگ 7 به دسفول اصابت کرده و 70 شهروند دسفولی به شهادت می رسند. دست ایران برای مقابله موشکی خالی است. اغلب کشورها نیز از ترس امریکا ایران را تحریم نظامی کرده بودند. از سوی دیگر چون دانش موشکی با ارزشترین بخش توان نظامی کشورها و جزء اسرار نظامی محسوب می شود، استفاده از تجربیات دیگران در این حوزه دشوار بود. تا 3 سال بعد وضعیت ایران در جنگ همین بود و عراق در این مدت 1700 بار به ایران حمله موشکی می کند. دزفول با مقاومت بی نظیرش در برابر موشک های صدام می ایستد. سال 1363 ایران بالاخره تصمیم می گیرد جواب حمله های موشکی عراق را بدهد. سوریه تنها کشوری است که از زمان پیروزی انقلاب همراه و یاور ایران بوده است. ایران می خواهد از سوریه موشک بخرد، اما حافظ اسد رئیس جمهور وقت سوریه نمی تواند به ایران موشک بفروشد. انبارهای موشکی سوریه در اختیار نیروهای ارتش شوروی است و شوروی بعد از سال 61 که شاخه جاسوسی و نظامیش داخل ایران از بین رفت، دشمن جمهوری اسلامی است. سوریه قول می دهد که نیروهای ایرانی را آموزش موشکی دهد. از آنجایی که در ایران هیچ کدام از افسران ارتش ایران آموزش آماده سازی و پرتاب موشک ندیده، هیئت ایرانی از این موضوع استقبال می کند.
شهید حسن تهرانی مقدم، فرمانده موشکی هوافضای سپاه:
گفتن خواهد شما چه آموزش میخوانیم؟ ما معنیه و تعریف اولی آموزش رو نرسیم. ما آمدیم آموزش موشکی. چه موشکی؟ دونه خواهد اسکات. گفت فرگم. حالا این هیچ کدوم تعریف شده نبود.
گروهی از ایران به سرپرستی حسن تهرانی مقدم که فرماندهی بخشی از توپخانه سپاه را بر عهده داشت، برای آموزش فنون آماده سازی و پرتاب موشک به سوریه می روند.
گفت گردانان رو تعریف کرد و شما باید برای گردان فنی و گردان پرتاب و گردان هواشناسی بشید و تیمان رو تقسیم کنیم. ما دیدیم به اندازه هر تخصص هم یه آدم همراهمون نیست. مجبور شدیم هر پرسنل رو بذاریم حداقل دو و سه تخصص رو.
سوری ها نیروهای ایران را آموزش موشکی می دهند. تهرانی مقدم و همراهانش بیش از آن که سوری ها تصورش را بکنند، آموزش ها را فرا گرفته و به ایران باز می گردند. اما ایران موشکی ندارد که بخواهد چنین کند. آموزش های موشکی باید به درد بخورند. از اینجا به بعد تمامی تلاش ایران برای خرید موشک استوار می شود. یک هیئت نظامی به سرپرستی محسن رفیق دوست، وزیر وقت سپاه، به لیبی می روند. ایران موشک می خواهد. معمر قذافی رهبر لیبی که آن زمان رابطه خوبی با صدام نداشت، میپذیرد تعداد محدودی موشک به ایران بفروشد، آن هم به شرط اینکه تمامی مراحل آماده سازی تا پرتاب را نیروهای لیبی انجام بدهند و ایرانی ها فقط تماشاگر باشند. ایران میپذیرد. اسفند ماه سال 63 عراق موشک پراکنی به سوی ایران را از سر گرفته و جنگ شهری دوباره آغاز میشود. اما این بار ایران عراق را بی پاسخ نمی گذارد و در 21 اسفند همان سال اولین موشک بالستیک ایران به سمت عراق پرتاب می شود.
شهید حسن تهرانی مقدم:
امام دستور دادن غیر از بغداد یک موشک اخطار به سمت عراق شلیک بشه که ما پالایشگاه کرکوک رو پیشنهاد دادیم، مورد تصویب قرار گرفت. قرار شد که اولین موشک جمهوری اسلامی به پالایشگاه کرکوک به عنوان اخطار به عراق مرحبا و درود بر امام بزرگ جمهور. تا اتمام حجت به دشمن نمی‌کرد تصمیم نمی‌گرفت.
خبر مانند بمب صدا می‌کند. ایران به موشک‌های بالستیک دورزن دست یافته است. عراق هنوز نمی‌داند قدرت موشکی ایران تا چه اندازه است و همین مخفی بودن کمک می‌کند سیاست موشک در برابر موشک اقدامی بازدارنده باشد. اما در واقع ایران تعداد اندکی موشک در اختیار دارد. لیبی تنها 30 فروند موشک، آن هم مخفیانه، به ایران فروخته است. بنابراین به ازای هر 10 موشک عراقی تنها یک موشک از سوی ایران شلیک می‌شود. با این حال وقتی آخرین محموله موشکی لیبی به ایران وارد می شود، افسران لیبیایی به دستور قذافی دست از کار می کشند. آنها به سرعت ایران را ترک و امکانات پرتابی مؤثر در پرتاب موشک را هم با خود می برند. تا آن روز 21 فروند موشک به سوی عراق شلیک شده و 9 فروند دیگر باقی مانده. عراقی که انگار از همه چیز با خبر شده دوباره اقدام موشک باران شهرها میکند. آنها میدانند نیروهای لیبی ایران را ترک کرده و کسی نیست که پاسخ حملات آنها را بدهد.
ما وقت صرف کردیم، اکثر هست اینجا تصویرها که مهندسا دارن دل و روده سیستم ریختن بیرون که اشکالاتی که ایجاد کرده بودن رو رفع بکنن. مثلا سوکت رو باز کردن، لاش نایلون گذاشتن، بستن که اتصال برقرار نشه. شیرهای هیدرولیکی که این پمپای ارتفاع و هیدرولیک انجام میده اینها رو بستن، از راه مسیر یه جا سرش رو کور کردن که سیستم قدرت انتقال داده نشه.
اما چند روز بعد باشگاه افسران بعثی در بغداد با یک فروند موشک زمین به زمین ایران از بین می رود. رادیو بی بی سی با قطع برنامه هایش اعلام می کند که باشگاه افسران ارتش عراق هدف موشک ایرانی قرار گرفته و تعداد زیادی در این حمله کشته شدند. بعثی ها شوکه می شوند. چه کسی موشک را شلیک کرده است؟ آیا لیبیایی ها دروغ گفتند؟ آیا کشور دیگری به ایران کمک می کند؟ اینجا سکوی پرتاب موشک ایرانی است. این موشک ها باقی مانده موشک های لیبی است که با رفتن مستشاران لیبیایی دیگر امکان پرتاب ندارد. حسن تهرانی مقدم اجازه می خواهد که تیم آموزش دیده ایرانی در سوریه آموزش های خود را به کار ببندند. دستور داده می شود. تیم 13 نفری موشکی سپاه با توکل بر خدا دست به کار شده و با دانش خود اینجا و این ساعت اولین موشک را پرتاب می کنند. باشگاه افسران بعثی با غرش این موشک می لرزد تا همه دنیا حیرت کند. اما اتفاق مهمتری در جریان بود. حسن تهرانی مقدم درخواست می کند از 8 موشک باقی مانده 2 موشک در اختیار او و تیمش قرار گیرد. آنها می خواهند کاری بزرگ انجام بدهند. تیم ایرانی اولین مهندسی معکوس خود را روی موشک‌های بالستیک لیبی انجام می‌دهد. آیا آنها می‌توانند این موشک‌ها را بسازند؟ جنگ به پایان رسیده، اما ایران که به توان معکوس سازی رسیده، تعدادی موشک شبیه به آنچه که لیبی به ایران فروخته بود را از کره شمالی می‌خرد. تیم ایرانی معکوس سازی را دوباره از سر می‌گیرد. ایران می‌خواهد به موشک‌های بالستیک ساخت داخل دست پیدا کند. حالا ایران می‌خواهد به جمع کشورهایی بپیوندد که سازنده موشک هستند، نه تنها استفاده کننده از آن. اولین موشک ایرانی را شاید بتوان راکت نازعات دانست که در سال 1366 توسط تیم شهید تهرانی مقدم ساخته شد که برد آن بین 80 تا 150 کیلومتر بود. یعنی برای اهداف نزدیک و کم اهمیت میشد از این موشک ها بهره برد. با ساخت این موشک بومی فصل نوینی در پیشرفت صنعت و تکنولوژی نظامی ایران آغاز شد. نازعات در جنگ مقابل ارتش بعث عراق استفاده شد و همکنون در 2 رده نازعات 6 و نازعات 10 در سازمان رزم نیروهای مسلح وجود دارد. اوایل دهه 70 نخستین موشک ساخت ایران از راه رسید. شهاب 1، موشکی با برد بیش از 300 کیلومتر که نمونه بهینه‌سازی شده ی اسکاد بود و دقت بیشتری داشت. ایران با ساخت شهاب 1 به سوی بالستیک های برد متوسطی رفت که بتواند تا قلب رژیم صهیونیستی را در تیررس قرار دهد. بعد از شهاب 1، شهاب 2 و 3 هم آمدند. برد موشک 16 متری شهاب 3 به حدود 2000 کیلومتر می رسد. موشک شهاب 3 اولین موشک ایرانی مجهز به کلاهک بارانی.
شهید حسین سلامی:
ما امروز با استفاده از کلاهک های خوشه‌ای که صدها بمبلت رو در آن واحد بر فراز هدف های با مقیاس های متفاوت پرتاب می کنند شلیک کردیم. خاصیت و ویژگی برجسته کلاهک های خوشه‌ای اینه که برای هدف های وسیع و حتی برای هدف های متحرک در دریا قابلیت آسیب زایی های بسیار زیادی را دارند. این موشک ها بر فراز هدف به بیش از 1000 بمبلت تجزیه میشن و میتونن مناطق تجمع، پایگاه های هوایی و حتی ناوها رو در دریا مورد اصابت قرار بدن و به دلیل تجزیه یک کلاهک بزرگ در فراز فضای هدف ها به انواع مختلف و انبوهی از کلاهک های کوچکتر توسط موشک های ضد موشک هم قابل انهدام نیستند و حتی توسط رادارها قابل رهگیری نیستند.
فاصله ایران تا تل آویو از غربی ترین نقطه ایران 1200 کیلومتر است. این یعنی برد مورد نیاز ایران کامل شده بود و از این به بعد ایران باید به سمت رادار گریزی و بالا بردن دقت موشکهایش حرکت می کرد. حالا موشک قدر F متولد شده بود. بعضی از موشکهای بالستیک کوتاه برد از جو زمین خارج نمی شوند، ولی موشکهای دارای بردهای بلندتر از این محدوده خارج می شوند و بعد از طی مسافتی دوباره به سمت زمین برمی گردند. ایران مدت ها به دنبال ساخت موشک تاکتیکی با توان نقطه زنی بسیار بالا بود که بالاخره با تولد فاتح 110 این اتفاق برای ایران افتاد. موشک بالستیک فاتح 110 یک موشک بالستیک مایل پرتاب است که تاکنون چند نمونه از آن با حد اکثر برد 300 کیلومتر ساخته و به یگانهای موشکی نیروهای هوافضای سپاه تحویل داده شده است. فاتح 110 تک تیرانداز ایرانی. قابل پرتاب به سوی اهداف زمینی، رهیاب برای اهداف دریایی، سرعت 3 برابر صوت، احتمال انحراف نزدیک به 0. نسل اول موشک‌های فاتح 110 با بردی حدود 250 کیلومتر در سال 1381 با موفقیت تست شده و با گذشت زمان نمونه های جدیدتر این موشک نیز توسط متخصصان و کارشناسان صنایع موشک سازی سپاه تولید شده. ساخت و تولید انبوه چنین موشکی در انواع مختلف موجب حیرت بسیاری از کارشناسان موشکی شده است. موشکی که به عنوان شاهکار شهید حسن تهرانی مقدم و تیم موشکیش نامیده می شود. اما فاتح 110 یک برادر بزرگتر هم پیدا کرده است که فاتح 313 نام دارد. فاتح 313 بدنه سبکی دارد و بردش تا 500 کیلومتر اضافه شده. این همان موشک هایی است که بر سر پایگاه عین الاسد امریکایی فرود آمد. فاتح که ساخته شد، ایران به دو دستاورد مهم رسید. اول ساخت موشک سوخت جامد تاکتیکی و دوم شانس ساخت موشک بالستیک برای زدن اهداف متحرک دریایی. این روشی بود که قبلا چین امتحان کرده بود، یعنی استفاده از موشک بالستیک برای زدن اهداف دریایی. ایران با فاتح 110 دریایی به خلیج فارس سلام کرد.
شهید امیرعلی حاجی‌زاده.
این موشک ایرانیست، هم طرحش، هم ایدهش، هم ساختش، محصولش همه ایرانیه. سکو ایرانیه، این سیرو ایرانیه و میدونید که به هر حال هیچ کشوری به ما تکنولوژی این کارا رو نداده. اینا رو همه رو همه و همه توسط جوانان ایرانی تحقیق شده، طراحی شده و ساخته شده.
ایران بلافاصله بعد از فاتح سراغ سوخت جامد کردن موتور موشک‌هایی کرد که برد بلندتری داشته باشند. قیام یکی از آنهاست با برد 800 کیلومتر و قابلیت اصابت با دقت 10 متر. قیام در عملیات دیر و زور سوریه و ضربت محرم در مقابل داعش استفاده شد. این موشک از سکوی پرتاب متحرک استفاده می‌کند که مکانیابی و انهدام پرتابگرهای آن را از سوی نیروهای دشمن دشوار می‌کند. قیام پس از شلیک از جو خارج می شود و با رسیدن به بالای سر هدف به سمت آن شیرجه می رود. موشک های ذوالفقار با برد 700 کیلومتر، دزفول با برد 1000 کیلومتر و حاج قاسم با برد 1400 کیلومتر هم نمونه های ارتقا یافته همین خانواده هستند. داشتن موشک با برد 1400 کیلومتر، آن هم با خطای زیر 10 متر، یعنی ورود به باشگاه نقطه زنهای جهان. سجیل در کمتر از 2 دهه به موشک خرمشهر رسید. جدیدترین موشک سوخت مایع ایران با برد 2000 کیلومتر موشک خرمشهر است. این موشک میتواند چندین کلاهک را حمل کند. رادار گریز است و امکان هدایت آن در مرحله پایانی وجود دارد و به همین علت از دقت بالایی برخوردار است. موفقیت پروژه‌های فاتح و سجیل از عزم ایران برای توسعه برنامه تولید موشک‌های سوخت جامد حکایت دارد. با توجه به مزایای فنی و عملیاتی موشک‌های سوخت جامد و وابستگی کمتر به خارج برای تولید آنها، به نظر می‌رسد که ایران به ساخت این نوع موشک‌ها علاقه بیشتری داشته باشد. اما آنچه رژیم صهیونیستی را به وحشت انداخت، رشد چشمگیر هدایت موشکی ایرانی با رونمایی از موشک عماد. موشک عماد، کلاهک بالکدار، اولین موشک دوربرد هدایت پذیر بالستیک، برد 1700 کیلومتر، قابلیت انهدام اهداف زمینی، قابل اصابت به ناو هواپیمابر، غیر قابل رهگیری. این موشک چند ویژگی دارد که مقامات دفاعی رژیم صهیونیستی و امریکا از رونمایی آن وحشت زده شدند. نخست، سرعت بالای پیمایش مسیر توسط موشک عماد است که این موشک را قادر می‌سازد تا با موفقیت از سد دفاعی رژیم صهیونیستی به نام آروسه یا پیکان 3 عبور کرده و اهداف مورد نظر را در سرزمین‌های اشغالی منهدم کند. دومین ویژگی این موشک بهره‌مندی از کلاهکی است که باعث می‌شود تا موشک عماد پس از شلیک قابلیت مانور پذیری و هدایت کلاهک تا زمان برخورد و انهدام اهداف را داشته باشد. همین ویژگی باعث شده تا ضریب خطای این موشک به زیر 10 متر برسد. وجود بالک‌هایی بر روی سرجنگی این موشک بالستیک باعث شد تا بسیاری از کارشناسان دفاعی اعلام کنند که سرجنگی این موشک ایرانی توان هدایت در مرحله آخر را داشته و همچنین از دقت بسیار بالایی برخوردار است. ایران بعد از ساخت موشک‌های بالستیک سراغ ساخت موشک‌های کروز هم رفت. اولین موشک کروزی که ایران به دست آورد و شروع به ایجاد تغییرات روی آن نمود، موشک‌های کرم ابریشم بود. اما خیلی زود موشک‌های کروز دیگری نیز پایشان به ایران باز شد که از مطالعه آنها موشک نور ایرانی به وجود آمد. موشک کروز دریاپایه نور یکی از انواع موشک‌های کروز ساخت صنایع دفاعی کشورمان است که دهه 70 به ناوگان نیروهای نظامی دریایی کشور الحاق شد. نور ضد کشتی است و در شمار بسیار بالایی تولید می‌شود. موفقیت تولید موشک‌های کروز دریایی ایران را به این سمت برد که موشک‌های کروز زمین به زمین نیز تولید کند. موشک سومار یکی از انواع موشک‌های کروز ساخت ایران است. سومار به قدری مهم است که یوزی رابین، پدر صنعت موشکی رژیم اسرائیل، اعلام کرد کلاه خود را به احترام طراحانش از سر بر می‌دارد. موشک سومار، دقیق‌ترین موشک کروز ایرانی، حداقل برد 2000 کیلومتر، هدایت تا لحظه اصابت، امکان انحراف اندک، سیستم هدایت تمام ایرانی، دقت اصابت 100%. بعد از موشک سومار، موشک کروز هویزه یکی از موشک‌های کروز ساخت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است. برد این موشک 1300 کیلومتر است.
برای اولین بار در دنیا شلیک موشک‌های بالستیک از اعماق زمین رو انجام دادیم.
مسئله داشت و ساخت موشک یک چیز است، جسارت استفاده از آن چیز دیگر. 3 بهمن 1398 فرمانده سپاه در کنار فرمانده نیروی هوافضای سپاه از موتورهای جدیدی رونمایی می کند. این موتورها به موتورهای کامپوزیتی سلمان و زهیر مشهورند. کامپوزیت ها فلز نیستند. آنها از ترکیب موادی تولید می شود که دانش آنها حرکت بر لبه تکنولوژی. این مواد می توانند ایران را به توان شلیک موشک به فضای بالاتر از 400 کیلومتر برسانند. با وزنی بسیار بسیار سبک. این یک کاربرد این موتور هاست. کاربرد بعدی آن توان پدافندی علیه ماهواره های دشمن است. یعنی ایران خواهد توانست ماهواره را در فضا شکار کند. اخیراً هندی ها یک ماهواره قدیمیشان را با همین موشک ها از بین بردند. پس یعنی ایران فقط به زدن پهپاد دشمن اکتفا نخواهد کرد. از این پس اگر لازم باشد ماهواره نظامی را هم خواهد زد. 3 اردیبهشت 1399 سمنان. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصمیم دارد موشک ماهواره بر قاصد را به آسمان شلیک کند. موشکی 2 مرحله‌ای که از سوخت مایع و سپس جامد استفاده می کند. موتورش از نوع زهیر و سلمان است و همه چیزش را ایرانی ها ساختند. قاصد قرار است ماهواره نظامی نور را به مدار بالای 400 کیلومتر پرتاب کند. اگر چنین شود، ایران باشگاه دارندگان توان ماهواره نظامی را دورقمی خواهد کرد.
ایران اسلامی قوی و قوی تر شد با پرتاب موفقیت آمیز ماهواره نظامی نور توسط ماهواره بر قاصد که به دست متخصصان هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران طراحی، تولید و ساخته شده است.
چند ماه پیش پیشران با بدنه غیر فلزی کامپوزیت و نازل متحرک رو رونمایی کردیم که در واقع اون پیشران الان در این ماهواره بر تعبیه شده. قراره که این ماهواره در مدار 425 کیلومتری از سطح زمین انشاءالله قرار بگیره.
ایران حالا به یکی از کشورهای قدرتمند در زمینه تولید سلاحی مخوف به نام موشک بالستیک نقطه زن تبدیل شده است. این یعنی دیگر هیچ کشوری در دنیا نمیتواند آنچه که مد نظر دارد را با سلاح زور به کشوری مانند ایران تحمیل کند. حالا قدرت‌های بزرگ می‌دانند در برابر قدرت موشکی ایران بسیار ضربه پذیرند و باید با احترام و رفتار مؤدبانه درباره حرکت‌های نظامی خود به ایران پاسخ بدهند. همه قدرت‌های دنیا می‌دانند آنچه که در مانورها و تصاویر تلویزیونی دیده می‌شود تنها بخشی از دستاوردهایی است که به نمایش درآمده و قدرت اصلی موشکی ایران از آنچه دیده می‌شود به مراتب مخوف‌تر است.
کجا دیدی که یک مظلوم تا این حد قوی باشد؟ اگر چه قدرت ما می شود تحریم، کتمان نه.
Thank you.